سلام به پادیاب، خیلی خوش اومدین. من مجدم و امروز قراره با همدیگه یه اپیزود خیلی متفاوت رو تجربه کنیم و در مورد موضوعی صحبت کنیم که خیلی کم بهش پرداخته شده. ما در مورد اصول اولیه قرارداد نویسی، تیم سازی و اجرای پروژه معماری و بازسازی زیاد صحبت کردیم، اما یه بخشی هست که نباید ازش غافل بشیم و اونم تحویل پروژه است، جایی که همه چیز تموم میشه. اما آیا واقعا تموم میشه یا شاید این تازه شروع ماجراست؟ موضوع این اپیزود تحویل پروژه، نقطه پایان یا آغاز برندسازی حرفه‌ایه. ما در این فرصت درباره آداب تحویل پروژه و نقش اون در برندسازی حرفه‌ای صحبت میکنیم و به روال اپیزودهای قبلی امروز در خدمت آقای بزرگمنش هستیم. سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم آقای بزرگمنش.
سلام مجده، من به همه بچه ها خیلی گرم سلام میکنم و خوشحالم که این اپیزودم با یه کمی تاخیر. چقدر گذشت از زمان آخرین اپیزودمون؟
فکر میکنم 2 ماهی گذشته باشه.
اوکی، خیلی دلتنگ همه بچه ها بودیم. امیدوارم که با این اتفاقاتی که پیرامون ما افتاده همچنان انرژیشون بالا باشه و این اپیزودو تا آخر با ما همراه باشن تا بتونیم دستاوردهای خیلی خفنی داشته باشیم.
اسپانسر این قسمت از پادیاب برند ریشه است. هانیه اینجاست تا در مورد ریشه با ما صحبت کنه.
سلام به همه، خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم. برند ریشه مثل خیلی از بخشایی که توی اتا دکور به وجود اومده برای ارتقاء سطح کیفی پروژه ها و ارائه خدمات بهتر به کارفرما هاست. با این دیدگاه و این روی کرد که تک تک اجسام حس دارن و میتونن نقش خودشون رو در چیدمان ایفا کنن. موجه جان، من اینجام تا این خبر خوب رو به بچه ها بدم که میتونن از بخش چیدمان سایت مشخصات دفتر معماریشون رو برای ما ارسال کنن و با خیال راحت و با تخفیف ویژه از ما خرید کنن. میدونم یه روز میرسیم به یه دشت گل توی عطر خوبیه، بیبرم به تر جایی که توی زن ساخت یک تشو کاری میکنم یه روزی همه گریه ها بشنش کشوق بدون من کنارتم اگه هر چه قلبت خسته شد.
نکته ای که وجود داره و دلیل اصلی انتخاب این اپیزود، یعنی موضوع این اپیزود هستش، اینه که خب اونایی که از دورادور یا از نزدیک مجموعه ما و پروژه های ما رو دنبال میکنن میدونن که تحویل پروژه و آداب اون برای من اهمیت خیلی زیادی داره. ما تونستیم تو این بخش دستاوردهایی به دست بیاریم که واقعا تو بخش های مختلف ما کمک کرده، هم تو گرفتن پروژه های جدید و هم تو حفظ و در واقع برقراری رابطه مداوم و بسیار مفید با کارفرمای قبلی. و میخوایم امروز در مورد این موضوع صحبت کنیم. دلیلش اینه و برای من به شخصه اینه که اگه بچه ها آداب تحویل پروژه رو بتونن توی پروژه های خودشون رعایت بکنن و تا اون مرحله پیش برن، دستاوردهایی به دست بیارن که به این راحتی ها قابل در واقع زیر سوال بردن و در واقع تخریب نیستش.
در تکمیل صحبت‌های شما، اول از همه من فکر می‌کنم چه نقطه پایان چه و آغاز هر کسب و کاری از اصول اون کسب و کار میاد. شما بارها تو ورکشاپ‌ها به این موضوع اشاره کردین که اصول کسب و کار اهمیت ویژه‌ای داره و اگه بچه‌ها بخوان بدون اصول مکتوب و با زبان‌بندی مشخص وارد دنیای حرفه‌ای کسب و کار بشن، مجبور به گرفتن یه تصمیمات شرطی و به تبع اون نتایج و دستاوردهای شرطی میشن. و اینجا من میخوام از شما یه سوال بپرسم آقای بزرگمنش. اگه بخوایم یه تعریف از اصول کسب و کار با توجه به موضوع پادکستمون ارائه بدیم، به نظر شما اون چیه؟
خب در کنار همه اصول هایی که قبلا صحبت کرده بودیم در موردش، چون گفتی در با توجه به موضوع در واقع این پادکست، من فکر میکنم این اصول از دایره مشتری ما شروع میشه. یعنی دایره مشتری شما، خب دایره خدمات شما رو به نوعی تعریف میکنه یا تعیین میکنه که دایره خدمات شما چیه، و این دایره خدمات بخش ها و پیکره کسب و کار شما رو مشخص میکنه. در نهایت پیکره کسب و کار شما برند شما رو تشکیل میده. اوکی؟ و همه اینها مشخص میکنه که شما قرار از کجا یا از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای برسین، از کجا
دقیقا.
به کجا برسین، و قرار هست، این خیلی مهمه که قرار هست در این مسیر با چه چیزهایی مواجه بشین، و وقتی بدونین در طول مسیر قرار است با چه مشکلاتی مواجه بشین، قطعا خودتون رو برای این مشکلات آماده می‌کنین، و اینجاست که متوجه میشیم که انتخاب اصول به نوعی مشکلات ما رو هم در واقع رقم میزنه. دیگه تو مسیر با هر مشکلی ما سورپرایز نمیشیم، پرت نمیشیم از مسیر بیرون. چرا؟ چون قبلا تا یه جایی ما مشکلات رو پیش بینی کردیم. ما قبلا گفتیم ما نمیتونیم مشکلات رو کم یا زیاد بکنیم یا در واقع اونها رو از بین ببریم، به صفر برسونیمشون، ولی میتونیم در واقع
انتخابشون.
نه، میتونیم ببینیم، میتونیم در واقع مهارت مواجه شدن با این مشکلات رو در خودمون افزایش بدیم. این خیلی کمک میکنه که دیگه با برخورد و مواجهه با مشکلات از مسیرمون دور نشیم و تو مسیر باقی بمونیم.
من فکر میکنم منظورتون از مشکلات مسائلی هستن که با حل کردنشون تأثیر مثبتی روی کسب و کار و موفقیتمون میذاریم، درسته؟
آره دقیقاً همینطوره. شاید این اصطلاحو شنیده باشی که آدم‌ها به اندازه چیزهایی که حاضرن براشون تره خورد کنن بزرگ میشن. اوکی؟ میخوام بگم خوش به حال کسایی که مشکلاتشون رو خودشون انتخاب میکنن و نه اینکه جامعه و روزگار مشکلات اونها رو رقم میزنه. و مشکلات ما مجد به نوعی کیفیت زندگی ما رو مشخص میکنن. دقیقاً منظور من اون چیزاییه که در سطح اول اهمیت قرار داره و ما با حل کردنشون از سطح متوسط به سمت سطح متعالی ارتقا پیدا میکنیم. و سطح متعالی هم که قبلا بارها در مورد صحبت کردیم که چه مزیت‌هایی داره، ثروت بیشتری در اونجا هست و رقابت کمتری در سطح متعالی است. معمولا تو سطح متوسط رقابت‌ها خیلی بیشتره. تو سطح متوسط شما مجبورین، به خصوص بیزینس ما، من میبینم بچه‌هایی که تو سطح متوسط معماری هستن مجبورن هر روز صبح انگار به نوعی خودشون رو به کارفرماهاشون ثابت بکنن و این خیلی ازشون انرژی میگیره. ولی تو سطح متعالی قطعا این نگاه تخصصی کارفرما خیلی بیشتره، لول کارها خیلی بالاتره و شما با رقابت کمتری. ولی من میخوام بگم اگر به اون سطح رفتین خودتون متوجه میشین که رقیبای کمتری دارین
و فرصت دیده شدن بیشتری دارین.
دقیقاً، چون خروجی‌های خفن‌تری رقم میزنن. ولی خب این همش از این جاده انگار که از بغلش این اصول میگذره، یعنی شاهراه همه این اتفاقات این اصول است و مشکلاتی که به واسطه اصول ما انتخاب میکنیم تا با حل کردن اون مشکلات کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم. مشکلات رو خودمون انتخاب کنیم. این بچه ها اینو بهت متوجه بشین، هر کی به شما گفته که مشکلات رو خودتون انتخاب نمی‌کنین داره فریب میده شما رو. شما مشخص میکنین امروز صبح که از خواب بیدار میشین چه کارها و چه مشکلاتی در سطح اول اهمیت قرار دارن و با حل کردن شما یه عده‌ای میبینین صبح که بلند میشه سر رانندگی با یه راننده دیگه درگیر میشه، اینو خودش انتخاب داره میکنه، یا خیلی از مسائل پیش پا افتاده دیگه. ولی اگر واقعا مشکلاتی رو انتخاب بکنین که ارزش تره خورد کردن داشته باشن، قطعا با حل کردنشون شما به سطح متعالی میرسین.
چیزی که من متوجه شدم اینه که ما به واسطه هدف گذاری و اصول کاری دایره مشتریامون انتخاب کردیم و بر اساس اون متوجه میشیم که قرار پا تو چه مسیر و راهی بذاریم. من سوالم اینه که در این مسیر به نظرتون قراره که ما با چه چیزایی مواجه بشیم؟
خب خیلی چیزا. ولی به این پیشنهاد من به بچه‌ها اینه که در قالب جواب این سوال بخوام یه پیشنهاد بدم، اینه که تا میتونن دایره مشتریشون رو کوچیک کنن، به خصوص تو کشوری مثل ایران. اوکی؟
چقدر عجیب به نظر میرسه دایره آره. مشتریامو کوچیک بکنن.
آره، چون ببین چند سال پیش من با یکی از دوستان صحبت میکردم، هنوز واقعا دارک نبود اینقدر شرایط، حالا الانم دارک نیست، اینم این نیز بگذرد، ولی خب حالا چون ممکنه این سوال پیش بیاد که دارک و اینا، خب ما توی جنگ 12 روزه رو رد کردیم، بعدا این پادکست رو بچه‌ها ممکنه گوش بدن ندونن تاریخش کی بوده، ولی خب ما یه جنگ 12 روزه رو طی کردیم. من حرفم اینه که اون روز با دوستم صحبت می‌کردم مال 5 6 سال پیشه، به من میگفتش که توی ایران هر چی شما جمع‌تر عمل بکنی، یعنی پاهات بسته‌تر باشه، راحت‌تر میتونی قدم برداری، هر چی
کمتر
هم تخصصی‌تر هم کمتر بدهکار باشی، کمتر در واقع از مردم پول بخوای و بیشتر تخصصی کار بکنی توی هر فیلدی، چه تو فیلد غذا، من الان واقعا جای تاسف میبینم که مثلا طرف غذای ایرانی میده، فست فود میده، پیتزا میده، باقالی پلو میده و خیلی ناراحت میشه از این اتفاق. و فکر میکنم اگر که کسی تخصصی به یه معقوله فکر بکنه خیلی جلوتر از بقیه است. چون به نظر من تو این شرایط اینجوریه که این فرصت رو پیدا میکنه که خدمات تخصصی تری ارائه بده و بیشتر برای جزئیات وقت بذاره. مسئله تو بیزینس ما فقط یک بازسازی نیست، در واقع خروجی های با کیفیت از تک تک این جزئیاتی که تو بخش های مختلف شما لحاظ میکنین تشکیل میشه. حالا ممکنه این بخش های مختلف اصلا یه قرنیز باشه، ولی زمانی که شما در واقع دایره مشتریت رو کوچیک کردی و تمرکز تو گذاشتی رو کیفیت و با تمرکز داری جلو میری، خب جزئیاتی که مد نظرت هست برای اون قرنیز رو خیلی بهتر لحاظ میکنی. تو بحث های کابینت با جزئیات مصالحه نمی‌کنی و سعی می‌کنی جزئیاتی که مد نظر خودت رقم بزنی، بیشتر در مورد این جزئیات تحقیق می‌کنی، سرچ می‌کنی و سعی می‌کنی این اثر انگشتر رو، این تاچر رو تو بخش‌های مختلف با جزئیات مختلف بذاری.
من به نظر مخاطبا اصلا اینو متوجه میشن و به این واسطه شما رو هم می‌شناسن، کسی که مثلا به دیتیل توجه می‌کنه.
این خیلی مسئله مهمیه. خودت می‌دونی که من چقدر تو این زجر کشیدم. این دیتیل راحت نیست. که مثلا یه روتینی باشه امروز صبح بریم سراغش، نه، تو هر کدوم از بخش‌ها واقعا هزار بار درب کشویی رو باز می‌کنیم، مجبوریم یونیت رو از نو اسمبل بکنیم، خیلی اتفاقات برام کلی برای ما دوباره کاری به وجود میاد. و ولی مهم اینه که اول از همه به خودت متعهد باشی که این دیتیل رو تو کارت پیاده سازی بکنی. تو این بخش بهترین سوخت برای ما ارتقای سطح کیفی کارفرما هاست و زندگی کارفرما. یه جایی ما صحبت کردیم که واقعا بچه‌ها اگه به خاطر پول دارن میان جلو، نیان. بابا پول اصلا سوخت خوبی نیست برای ادامه این، مثلا انگیزه خوبی نیست. و من فکر می‌کنم اگر بچه‌ها پلنشون این باشه که تو این بخش ارتقا بدن سطح زندگی کارفرماها رو، بالا بردن استانداردهای زندگی اون کارفرما، زیبا تر کردن شهرشون، اصلا فارغ از اینکه این موضوع رو در نگاه کارفرما اصلا ارزشی داره، یعنی کارفرما اصلا شما رو به واسطه این تشویق میکنه یا نه، نه، ما در مورد در اصولی صحبت میکنیم که تو خلوت خودمون در موردش تصمیم گرفتیم. مطمئن باشین اگر که واقعا این اصول رو پایبند، ببین یه اصوله تو جامعه ما الان تو ایران، دروغ گفتن بده، پشت سر مردم حرف زدن، ولی چقدر اینا رعایت میکنن؟ این اصول وجود داره ولی رعایت نمیشه. طرف اگر منافعش به خطر بیفته خیلی راحت حتی ممکنه پشت سر دوست صمیمیش هم صحبت بکنه. من حرفم اینه که اصول رو انجام بدیم، این خیلی مهمه. بدون اینکه، یعنی میدونی مجد من بچه سوال کنم برای این کار فرما؟ برای اون آدم؟ یعنی
منتظر تشویق از سوی کسی نباشه.
اصلا این اصول وجود نداره که شما وقتی بخوای اصول تو بر اساس رفتار دیگران، همون شرطی بودن دیگه، اگه یکی تشویقت کرد اصول تو حفظ میکنی، اگه یکی تخریبت کرد اصول. این نمیشه، این دستاوردی برای شما نداره. اون انرژی که شما ساطع میکنین تو همچین مواقع برای شما دستاوردی رو به دست نمیاره. بنابراین این مسیر قرار شما تنها باشین، اصولتون با خودتونه، تعهدی که به خودتون دارین. و بازم گفتم چون سوال پرسیدی، بهترین سوخت برای ما توی مسیر ارتقای زندگی کارفرما هست.
آی بزرگمنش، تک تک این موضوعات انگار یه معاهده‌ایه که بین ما و خودمون نوشته میشه و قرار نیست از طرف کسی، چه کارفرما چه اکیپای اجرایی، بابتش تشویق یا قدردانی بشه از ما. و من فکر میکنم انگار این اصول و تصمیماتی که در طول پروژه، در پایان پروژه از طرف ما گرفته میشه، در نهایت باعث نوشته شدن سطر به سطر داستان کسب و کار ما میشه. درست متوجه شدم؟
آره دقیقا درسته. و ما به واسطه انتخاب هایی که انجام میدیم و به طب خروجی که از ما باقی میمونه، تبدیل به فردی میشیم که مردم انگیزه هامون رو باور میکنن. و این زمان بره بچه. ببین یه چیزی بهتون بگم، شما میتونید برای کسب و کارتون یه بلاگر بگیرین، آقا راه یک ماه رو یه شبه بریم، ولی از دید عام مردم این اتفاق یه اتفاق در واقع یه داستان نیست. داستانی که تو اشاره کردی سطر به سطرش، این یه چیزیه که ممکنه بالا بره بعدم بیاد پایین و چیزی نیستش که ادامه دار باشه. ولی وقتی مردم انگیزه هاتون رو باور کنن، داستان زندگی شما برای اونها جذاب میشه، اینطوری تبدیل به یه الگو برای دیگران میشین و به این شکل میتونین پروژه ها و کسب و کارتون رو مدام گسترش بدین. یه نکته ای بگم، من با یکی از دوستام چند روز پیش صحبت میکردم، کافی شاپ داره، بهش میگفتم که شما تو صنف خودت اگر تبدیل به یه الگو بشی، یعنی افرادی که میخوان کافه بزنن یا کافی شاپی رو افتتاح بکنن نگاه بکنن لایف استایل تو، ماشین تو، خونه تو، زندگی تو، پرسنل تو، شلوغی تو، بیزینس تو، نظم و انضباط تو و خیلی از چیزهای دیگه، حتی لباس فرم پرسنل تو نگاه کنن، بعدشون الگو بگیرن، انگار تو یه قلکی داری که این قلک نامرئیه ولی مرتب شارژ میشه و خیلی بهت کمک میکنه. هر تصمیم درستی که اونها تو این مسیر به واسطه نگاه کردن به کسب و کار تو میگیرن به حساب میاد و ثوابش واسه توه و تو مسیر کمک حال توه. همینجا به بچه‌ها به خود تو میگم وقتی تو به عنوان یه معمار خانم میشه الگوی دختری که میخواد تازه وارد فاز معماری بشه، اون به تو نگاه میکنه و بتونی الگوی خوبی براش باشی، علاوه رفتاری، علاوه هر چیز، بحث حرفه‌ای، هر اتفاق و هر تصمیمی که اون به واسطه دیدن زندگی تو و کسب و کار تو میگیره، این کمک میکنه که تو این مسیر برای تو یه سری انرژی ها وجود داشته باشه که خیلی کمک میکنه به تو برای ادامه این مسیر.
آره موافقم، این چیزیه که همیشه راجبش شخصا با من زیاد صحبت کردیم. یه سوالی که الان مطرح میشه اینه که تو این مسیر ممکنه ما با چه چالشایی مواجه بشیم؟
قطعا تو این مسیر با حواس پرت‌های مختلفی بچه ها مواجه میشن و که روی تمرکزشون خیلی تاثیر میذاره. پیشنهاد من اینه که نباید درگیر هیچ ایده جز کار فعلیتون بشین. تمرکزتون باید شدیداً روی ارائه خدماتی باشه که دارین به کارفرماتون میدین و اون خدمات هم باید خدمات معناداری باشن. دیگه تو این راه باید موقعیت و وضعیت ذهنیتون رو از روی آرزو به روی باور تغییر بدین کم کم. من هنوز افرادی میبینم که بعد از 10-15 سال آرزو داره که فلان حرکت رو بکنه، آرزو داره فلان شعبه رو بزنه، هنوز روی آرزو مونده و مودش هنوز رو مود آرزوه و هنوز به باور تبدیل نشده. و ما یه مثالی همیشه میزنیم که میگیم که پول همیشه عاشق سرعته، یعنی افرادی که ایده هایی رو که دارن زودتر به باور میرسن و به اجرا میرسارنشون،
عملشون میکنن
حتی اگر اشتباه هم بکنن یه سر و گردن از بقیه جمعت. که منتظرن تا همه چیز بر وفق مراد باشه و شروع بکنن، به خصوص تو کشورهای مثل ما تو ایران که امروز اگر یه کاری رو شروع بکنی حداقلش از لحاظ تورم جلوتری، بماند که قوانین و داستان ها مرتب محدودتر میکنه شما رو. و ذهنی هم که بچه ها به باور میرسه تبدیل به جایی میشه که پر از افکار مفید و ایده های مثبته. یعنی ذهنی که شجاعت اینو داره که به برای آرزوهاش راه حلی پیدا بکنه و عملیشون بکنه، اون ذهن تبدیل میشه به یک محلی که پر از ایده ها و افکار مثبت و دیگه با ترساش مواجه شده و میتونه با اونا مقابله کنه. چالش بعدی که بچه ها باش مواجه میشن توی این مسیر اینه که شما به عنوان کسی که تصمیم گرفتی خروجی‌های متفاوتی رو از پروژه‌هات بگیری، باید این شواهد رو به وجود بیاری در خودت. منظورم میدونی چیه؟ این شواهد باید با هدف‌های شما، با اون چیزی که ادعا می‌کنی همخونی داشته باشه. اینکه ساعت چند بلند می‌شی از خواب، اینکه با چه کسایی نشست و برخاست داری و اطرافیانتون چه افرادی هستن، چه شخصی هستن، این خیلی تاثیرگذاره. این که دروغ میگی، این که امانتدار خوبی هستی و باقی موارد، این باید همخونی داشته باشه با اون در واقع هدفهایی که داری اعلام میکنی، همون داستان زندگیت. اینا اگر همخونی نداشته باشه، شما اگر آدم متعهدی نباشی، امانتدار خوبی نباشی، شاید توی فضای اینستاگرام و سوشال میدیا بتونی بیای حرف بزنی، من هیچی نبودم الان همه چیم، من فلانم، من بهمانم، من خیلی خوبم، ولی به مرور مردم داستان زندگی تو رو به واسطه همین تفاوت‌هایی که داری، اینکه من همیشه میگم شما خودت باید الگوی خیلی خوبی باشی برای پرسنلت، برای اطرافیات، یعنی با هدفت این عملت باید بخونه. اینکه آره، اینکه شما هیچ وقت وقتی کتاب نخونی نمیتونی از پرسنل انتظار داشته باشی دانشش رو بروز بکنه. خود شما باید الگوی اونها باشی. ساعت چند از خواب بیدار میشی، در مورد کارفرما چه صحبتی میکنی، اینها همه توی این مسیر بسیار مهمه. خب چالش بعدی که توی این بخش به ذهن من میرسه بخوام بگم، نهایی که باید توی این مسیر با صدای بلند بگیم. واقعتا وقتی هدف شما خروجی با کیفیت و جزئیات بالاست، به کرات پیش میاد با کارفرمای مختلف، با اکیپ‌های اجرایی مختلف که بخواین این نهایی رو با صدای بلند بگیم.
البته یه چیزی هم بگم که نهایی ممکنه خیلی وقتا از طرف کارفرما به ما گفته بشه، مثلا یه مثال بخوام بزنم اینه که تو مسیر پروژه ممکنه ما بخوایم پارکت تمام چوب مشتری معرفی بکنیم، اون میگه که من نمیخوام. چرا؟ به خاطر که یه بحثایی و مثل بحث بودجه رو میاره وسط، چون قطعا مسئله دیگه براش مهمه.
زمین که اصلا مسئله رو ندیده،
یعنی
تا قبل از این چرته باشه، شاید تو فیلم ها دیده باشه مثلا پارکت تمام چوب، روش راه نرفته، هیچ ذهنیتی نداره در مورد
تفاوتش، مثلا شاید با لامینس ندونه. به نظرتون با این نما چجوری باید مواجه بشیم که از هدفمون دور نشیم؟
اوکی. ببین تو این بخش خیلی ها میگن که خب جهنم بهش لامینت میفروشیم دیگه. معمولا ببین من صبح با یکی از همکارم اومده بود اینجا، من داشتم با صحبت میکردم، بهش گفتم که ما دو دست انگار شدیم، یعنی یه بخشی از افرادی که این معماری که یه ماله گرفتن دستشون نیاز مشتری رو فقط دارن، بعد نیاز جدید انگار بهش گفتم برای مشتری تعریف نکن. یعنی مشتری اگه بهش به کف روش میزنی، حالا تو بحث متریالی منان، حالا بخشای مختلف مثلا ارتفاع سقف رو بگیر، حالا اون دیتیلی که خیلی متفاوته، به جای اینکه چالش جدید برای خودشون درست بکنن و برن با این چالش مواجه بشن، یه خروجی متفاوت و خفن رقم بزنن، میان اتفاقا خواستهای کارفرما رو تو همون صد نگه میدن، خیلی وقتا هم تعدیلش میدن. یعنی میگن با ول کن ارتفاع سقف خزینه بره فلان، رأیش رو میزنن، کلماتی میگن که اون لحظه کارفرما دوست داره،
دچار یه روتینه تو طراحی و اجرا میشن.
خیلی میگن جهنم حالا همون لامینتو میفوشیم، جهنم حالا کابینت رنگ چیه، حوصله داری؟ چون ما الان خیلی اسمش کابینت رنگه، شما تو بحث ام دی اف میتونید سرتاش رو بزنید نوالبش کنید، قطعه اگه اشتباه اومد سر کار شما میره چیکار میکنی؟ میبریش کارگاه خدمات برش، حالا کارگاه خودت برشش میدی، ولی تو رنگ این دسترسی رو نداری. اگه رنگش رو نداشته باشی باید بری از تهران سفارش بدی بیاد، خود حتی اگه تهران هم باشی رنگو بخواد برای تولید بکنی یه هفته این پروژه.
آره واقعا چالشاش قابل مقایسه نیست.
آره و خب بچه‌ها فقط خروجی‌ها رو انگار می‌بینن، ولی اینا رو نمی‌خوام ببینن. اوکی، کابینت معمولی رو ولش کن، نور مولتی ترک نمی‌خواد، نور مولتی ترک من باید قوطی دو در دو زیر گچ بزنم، بعدم گچکار رو توجیه کنم، 10 بار باید برم سر پنل گچی رو نمی‌تونه نصب کنه، کثیف نصبش. آره اوکی، خب قطعاً یه گچکار سنتی گیرت میاد که پنل گچی رو خراب بکنه، ولی خب این شروع ماجرات. اتفاقا اگر که تو مسئله یه امتحان انگار، اگر وایسی برگردی به سمت همون کاری که قبلا میکردی، خب این انرژی رو داری ساطع میکنی که قرار نیست اتفاقی تو کار کسب و کار من بیفته، 5 سال دیگه من هم اینجام که الان بودم. ولی اگر رفتی براش یه راه حل پیدا کردی و پول اون پنل گچی که باید خورد بشه، گچکاری دوباره رو از جیبت دادی، از درصدی که از پروژه گرفتی داری از جیب، مهم نیست اصلا مهم نیست از کجا میخواییم پول، و میای یه تجربهی کسب میکنی و یه خروجی رقم میزنی که متفاوته دیگه. خب این یه واقعیتیه دیگه، و ما باید با تک تک اینها به واسطه هدف گذاری که داریم، برنامه‌ریزی که کردیم مواجه بشیم. یه وقتایی هم هست طرف میگه نوری که تو پروژه مثلا خیابون 2 هست رو میخوام.
آره من یه پروژه
داشتم، آره ما یه پروژه داشتیم خود دلیم ماشر بود، ارزش بسته بودیم 3 میلیارد تومان 4 میلیارد تومان اون موقع یعنی 3 سال پیش بود. پاشو کرد توی یکف که من کمد دیواری کوروش رو میخوام با همونن، گفتم من انجام نمیدم. اتفاقا کمد دیواری هم بود که خیلی کمد دیواری درواش هلالی بود، خیلی تابلو بود، یعنی اگه ما اینو تکرار میکردیم اصلا کل اون پروژه قبلیمون رو زیر سوال میبردیم، و من انجام ندادم. ندیدم خیلی داره اصرار میکنه، من قراردادش رو کنسل کردم. و اون بره خودت میدونی ما به پول احتیاج داشتیم.
بله.
الان تا میگه خب باشه منم اگه به با اون وضعیت مالی رسیدم، بابا چرا نمیخواین قبول بکنین که بابا این اتفاقات اتفاقا تو زمانی میفته که شما به پول احتیاج داری، و وقتی اونجا سور محکم وایسی اون موقع از این مرحله عبور میکنی به مرحله جذب پول میرسی. میدونی الان تو جامعه ما همه میگن اول باید خوشحال باشی تا بخندی، ولی واقعا من میگم اول باید بخندی تا خوشحال بشی. اوکی، چون وقتی میخندی خوشحالی میاد. اینقدر دنبال اون ته داستانی که آقا شما الان به این جایگاه رسیدی دارین حرفا رو میزنی نباشی. اتفاقا تعهد تو لحظه های تاریک میاد، یعنی زمانی که شما به این پول احتیاج داری قرارداد کنسل میکنی، به وصولت پشت میکنی یا نه. و یه چیزی هم که الان خیلی من میبینم، حالا تو بحث ورکشاپ هم که بودن بچه‌ها میشینن دور هم دیگه صحبت میکنن، خیلی به چشم میاد شهرهای مختلف، اینه که ما هیچ وقت این رو نمیذاریم در قالب فردی باشیم که قرار متریالی بفروشیم به اون کارفرما. حالا متریال ممکنه پارکت باشه، کابینت باشه، یعنی پیشنهاداتمون رو در واقع به عنوان شخصی میدیم که خیلی تخصصی داره به پروژه نگاه میکنه تو مراحل مختلف،
یه نگاه کلی داره،
آره، المان‌های مختلف پروژه، سبک معماری پروژه، حتی تا مرحله چیدمان.
بله.
یعنی اگر طرف مثلا اومده پارکتی رو به کارفرماش داره پیشنهاد میکنه، من بزرگمنش دارم پارکتی رو پیشنهاد میکنم به کارفرما، چیدمان اون رو در نظر گرفتم، چه فرشی قرار بگیره روی اون پارکت و سبک معماری که اونجا قرار استفاده بشه، کمد دیواری، دورکوب کمد دیواری و حتی تخت خواب، جنس تخت خواب، هدبورد تخت خواب.
این وقتی هم اینا آره... مطرح میشه از طرف شما به کارفرما، خب اون یه خیال راحتی داره، میدونه که این پیشنهادی که بهش داده شده با توجه به اون افقیه که شما داری.
آره، ما بهش میگیم شما تا دلت بخواد گزینه داری، محدودش نمی کنیم که الان فکر کنه مثلا یا این یا نمیخوام اجرا بکنم. این خیلی چیز بدی. ما یه آقای اومده بود توی ورکشاپ، اون گفت شما من طرح ها رو به کارفرما تحویل نمیدم تا زمانی که اجرا رو با من ببندی. گفتم اون چه رفتاری؟ خب این داری خودتو مثلا اینجوری معرفی میکنی که من لنگ قراردادم. من اصلا دید هنری از رو طراحی برداشته میشه، انگار تو داری یه چیزی رو میفروشی. ما بهش میگیم که آقا تا دلت بخواد گزینه داری، ولی پیشنهاد من با توجه به لایف استایلت، با توجه به هزینه‌هایی که می‌خوای بکنی، مزیت‌های کیفی چیدمانی که من برای در نظر گرفتم اینه. ما یه افق بهش میدیم. خب؟
بله.
یعنی میدونه که اگه من بهش میگم پارکت، دلیل داره قرار نیست پارکت بهش بفروشم. یه ببین، یه بین بی‌تفاوتی و
افق،
آره، یه مرز باریکه. نباید خیلی فشار بیاری از اون ور که من نظرم اینه الا بلا، نه اینکه اون آرزو و خواستت رو رها کنی و بری به انتخاب اون تن بدی. و اگر تونستی کارفرمات رو برسونی به اینجا که پیشنهادی که اگر بهش میدی بفهمه که تو یه نگاه کلی داری و دغدغت پروژه است و مراحل مختلف پروژه رو در نظر میگیری و باور کنه، اینو اون با تو ارتباط میگیره. نه تنها دیگه اون موقع ما یه کارفرمایی داشتیم که روزه اول خیلی سخت بوده برای همچین، بعدم مثلا وا داده، یعنی گفت آقا خب وقتی فهمیده اون اعتماد به وجود اومده وا داده و دیده که آقا خب خیالش راحت شده، خیلی سختگیر بوده ها، و میگفته الا و بلا نظر من، ولی بعدم وا داده. و اون موقع یه چیز دیگه هم که اتفاق میفته، مشت خیلی جالب برای من، تجربه شخصی خود منه، حالا بچه‌ها میگن اینا کارفرما بودجه دارن، اتفاقا اصلا اینجوری نیست. ما کارفرما بودجه لامینت رو گذاشته بوده که اصلا بودجه نداره، ولی میره اون بودجه رو تامین میکنه و این خیلی برای من اتفاق افتاده. و شما میتونید این بحث حمایتش کنید دیگه، یه سری آفرا بهش بدید. مثلا ما اگه یاد باشه پارکت رو خودمون میخواستیم تولید کنیم، من خیلی کوتاه بگم، ما داتر رو که در واقع تولید کردیم، ما علاقه‌ای به پارکت تولید کردن نداشتیم. پروژه های من، کارفرمایی من میومدم میلیارد میلیارد پول میدادم به شرکت های مطرح تهرانی که برای ما پارکت، دوستا هم خیلی دوستای خوبی بودن برای ما، ولی عملا بعد از اینکه دانش من نسبت به پارکت رفت بالا، دیدم که اینها دارن چوبای جنگلی میدن به اسم چوب مثلا بلوط یا خیلی اتفاقی و من نمیتونم اینا رو رصد بکنم.
من.
تو بحث رنگ، تو بحث کیفیت اجرا به مشکلات متعددی برمیخوردیم. کارفرما فکر میکرد که منم اگه جای کارفرما بودم همین رو فکر میکردم، دست من با این افراد توی یک کاسه است. ما من دیدیم حالا تو بخشای مختلف هم خودت دیدی، در اتاقی هم ما به همین دلیل رفتیم سراغش، در اتاقی خریدیم، پوله رو تو سینی دادیم به شرکت تهرانیه و اومد در با رنگ ماشین به ما تحویل داد، بعدم گردن نگرفت. ما منیم گفتیم آقا پارکت رو خودمون تولید بکنیم، رفتیم اصلا عاشق تولید نبودیم، این توهمات رو بزنیم. این همکارایی که دستشون به یه سری اتفاقات نمیرسه میان نسبت میدن خیلی اتفاقات رو. و من اومدیم پارکت رو فقط برای ارتقاء سطح، که گفتم سوخت خوبیه، ارتقاء سطح کیفی پروژه هامون، اومدیم پارکت رو تولید کردیم. خودت میدونی من چندین میلیون سر آزمون خطای تولید پارک، اینجا پارکر اینجوری هستش که روتین بره، سر کارتون تنهاش ما 40-50 میلیون ضرر کردیم. خب سر تولید تیغه شما دو تا تیغه 90 میلیونی از ترکیه خریدیم که اصلا به دردمون نمیخورد تا تونستیم تیغه مناسب بگیریم.
چالش‌های تولیدو به جون خریدیم تا اون خروجی
که رو رقم زدیم. داشتیم در مورد آفرا صحبت می‌کردیم. شما می‌تونی به جای این که مثلا می‌خوای آقا پارکتو بیاری تو پروژه، دستاوردش برای توه دیگه. اوکی. اون ازش لذت می‌بره، ولی دستاوردش برای توه دیگه. این دستاورده گیفت نیستش که همینجوری یکی بیاد بده به تو. شما یه آفر 25% رو این پروژه می‌گیری، گیرت میاد مثلا. خب اوکی. شما بیا 15%شو به کارفرما تخفیف بده. ما یه بار اینو یه استوری کردیم، گفت یکی، یه خانمی تو تهران منو تگ کرد، گفت معماری که رایگان برای کارفرما کار میکنه اون روز، به خدا خیلی، آره خیلی بد بود. میدونیم من اومدم از درصد خودم یه بخشیشو برگردوندم به کارفرما، چون بودجهش اندازه لامینت بود و لامینوتو براش آسان‌تر کردم. یه بخشی خودش پول گذاشت، مثلا 500 میلیون خودش گذاشت، 200 میلیون تومن من گذاشتم. اوکی؟ از درصدم من جیبم نذاشتم.
یه نگاه برد برد.
آره، ولی آوردم تو پروژه‌ام، ازش استوری گرفتم، تولید محتوا کردم، روش تخت خواب گذاشتم، روش فرش گذاشتم، چیدمان کردم. سطح کیفی کارفرمای آینده‌مو نگاه آوردم بالا. میدونی چی بهت میگم؟ چون اونا پروژه‌های قدیمیتو نگاه می‌کنن دیگه. بله. حالا اینا یه ایده میگم من باخت دادم. من باخت دادم. خیلی می‌بینیم خودت می‌دونی. من باخت دادم. من مثلا میتونستم 25% بگیرم. بعد دم به دقیقه اینو میگه.
متوجه؟ به نظر من همه اینا برمیگرده به همون طرز نگاهمون به کسب و کارمون.
دقیقاً همون اصولی که همون اول در واقع من نگاه میکنیم میبینی لمینه در اختیار همه بوده، مجده. یعنی تو ما اومدی با این درصد و با این آفر و با این شرایطی که براش تعریف کردی، اومدی پروژه تو یونیک کردی، متفاوت کردی. پارکت داره، هر مغازه‌ای که بری الان پارکت هست، حالا یکی لامینت هست، یکی لامینت گرون‌تر، یکی ارزان‌تر، توی در دسترس همه است. و این تو این کارو نکردی. حالا خیابون تهران برو سهروردی همه لامینت فروشن. حتی چوب فروشن، کاری نداریم. ولی اومدی پروژه تو یونیک کردی. حالا وقتی رفتی تو فاز تولید، یه قروفری هم بهش میای، یکم کلیکا رو عوض می‌کنی تو اتاقا، یکم چون دست توئه دیگه. اون روز ما میگفتیم متریال در خدمت معمار. این قصهش از و خوش به حال بچه ها، کسی که وارد این بازی یه نگاهش رو خب مودش رو بیاره رو باور و واقعا بازی رو نگاه بکنه و ارنج بکنه، بازی کنه با بیزینسش، با کارش، نه یه خط رو بره. ما میگیم اصول، ولی بیزینسش بازی کنه. اگر یه جایی داره یه دستاوردی رو به دست میاره، بابت اون دستاورد بهاشو بده. متوجه این چی بهتون میگم؟ و این بهاها و این هزینه هایی که تو میکنی در طول مسیر، کم کم تو رو تبدیل به یه برندی میکنه با یه خروجی متفاوت، و مهمتر از همه یه مخاطب متفاوت. مخاطب تو رو پیدا میکنه و تو دیگه دغدغه مخاطب نداری. اوکی؟
بله. و اون پروژه در واقع قبلی ما کارفرمای بعدی ما رو تعیین میکنه.
دقیقا.
آقای بزرگمنش، اینا هم چقدر نیاز به یه تیم منعطف داره که فقط هدفش براش
آره،
مهمه، نه کسی که بابت هر فاکتور انگار قراره یه متریالی رو به کارفرما بفروشه و به جای اینکه دنبال یه رابطه عمیق و کارساز با کارفرما باشه، تمرکزش صرفاً روی بخشای مالی و درآمدی پروژه باشه.
آره. و اینم بگم که خیلی ها میگن اینا الان من و تو نفسم از جای گرم در میاد، خوشبالش کارفرماش اینجوری هست. واقعا میخوام بهش بگم تو اگر بیای تو این بازی، واقعا به 10 روز نشه دومتون میتونه رو کوله در میری. اینجوری هم نیست. پروژه وقتی بزرگتر میشه، خواستهای کارفرما هم بزرگتر میشه، حساسیتاش بیشتر میشه. کسی که امروز پول بیشتری خرج میکنه، بیشتر بهونه میگیره. اینا واقعیتیه که ما باش مواجهیم. بیشتر نق میزنه، انتظار داره و بیشتر هم تشکر اتفاقا نمیکنه. ما یه کارفرمایی داریم، خودت میدونی، مثلا با زربین کارهای ما رو تحویل میگیره. بعد مثلا میبینیم خونه قبلیشو که میبینیم انگار خونه سنبولخانه. خب یعنی به خدا، یعنی اصلا میگه خب الان این همه حساسیت، ولی خب میبینیم طبیعیه. کسی که امروز پول بیشتری خرج میکنه، وسواس بیشتری داره و بازیایی که با پول بالاتر خب مقایسه میکنه با ماشین، با دلار، با همه چی توی مملکت، وضعیت اینه دیگه. بنابراین اینجوری فکر نکنی، این راه سریع، بازی مشخصه. و اینکه قراره یه خروجی متفاوت باشه، اول از همه باید از خودتو شروع بشه و هیچ کارفرمایی این فرصت رو بچه‌ها به شما نمیده و خودتون رو فریب ندید. هیچ کارفرمایی این فرصت رو به شما نمیده، وظیفه هم نداره بده. کارفرما وظیفه‌ش اینه که از خودش نگهداری بکنه، نشسته توی قایق و فقط به فکر نجات خودشه. قرار نیست از تو و برند تو مراقبت کنه. ولی اگر تو منعطف باشی، میخوای پارکت کنی، حاضری، یعنی این انعطاف رو داری که از درصدت بزنی؟ اگر میخوای مثلا کابینت رنگ انجام بدی، این انعطاف رو داری که از درصدت کم کنی؟ حاضر هستی برای پروژه اولت؟ و من مطمئنم که خیلی حاضر نیستن. فرق آدم ما هم تو همینه. این که میگم حاضر نیستن رو بارها به چشم دیدم. سریع شروع میکنن در مورد کارفرما، لیاقت کارفرما، شهر، منطقه، منطقه دو، منطقه یک، منطقه سه، من تفکیک میکنن و ذهنشون فریبشون میده و اینجوری از اون هدفی که دارن با این فریبی که بهشون میده دور میشن. و مرتب این ذهن اینها، این افراد، این چیزی که من دیدم تو این چند سال، این انرژی رو ساطع میکنه که کارفرماها دنبال کالاهای لوکس نیستن، کارفرماهای معمولی رو جذب میکنن، کارفرماهایی که در واقع همون لامینت و کابینت MDF و خود اصلا دقت کرده باشی خود همینا میان کارفرماهای جذب میکنن که خود کارفرما هم حوصله نداره.
دقیقاً.
یعنی شما وقتی حوصله نکنی، منعطف نباشی، کارفرما میگه آقا دکور کن بره، من 2 سال دیگه میخوام خونه رو بفروشم. دقیقاً همین کارفرما جا. با من میخوام اصلا برم، من میخوام اصلا برام اصلا مهم نیست. ما اصلا اینجا زندگی نمیکنیم. ما مینیمم میایم، ما اصلا این تهرانی، ما اصلا نمیدونم این بریم، ما اون بریم.
یعنی از یه سوی دیگه بخوایم بهش نگاه کنیم، اینه که کارفرمایی که واقعاً آدمایی ان که براشون اون کیفیت مهمه، اون ارتقای سطح زندگیشون مهمه، به سمت شما میاد. شما که دیتیل براتون مهمه.
جذبشون میکنی بدونه بدونه، قدم به قدم، کلمه به کلمه، اینا مهمه. و الان امتحان کنن بچه ها با 1000 تا از خود گذشتگی تو خونه یکی از مشتریشون پارکت بزنن، از اون پارکت تولید محتوا کنن، با 1000 از خود گذشتگی اون خونه رو چیدمان کنن، برن با تعمیر کننده های شهرشون صحبت کنن، قرض پولشو کارفرما بده، بگن آقا امانی به ما تخت خواب میدین. چقدر این هانیه بیچاره بنده خدا رفت تو مغازهای مختلف پرتش کردن بیرون، اصلا حاضر نبودن کار تیمی بکنن، اونم تو شهری مثل اهواز که همه یه جزیره کشیدن دورشون، اصلا کار تیمی معنا نداره. ولی به هر شکلی بود میرم از ایکیا 4 قلم جنس میگرفت، آشپزخونه رو چیدمان میکرد، اون پارکت رو چیدمان میکرد و ما تولید محتوا میکردیم تو پروژه های خودمون. امتحان کنن بچه ها بیان با از خود گذشتگی برای مشتریشون پارکت بزنن، بعد میبینن کم کم مشتریشون پارکتی میشه، یعنی کارفرماهاشون کم کم با پارکت میان سراغش، چون دیدن دیگه این ذهنیت رو براشون با این فرهنگ رو به وجود آوردیم. باور کن مجد، تا قبل از این هر مشتری که میگن تو اهواز پارکت سوسک میکنه، میگفتم کی اینو بهت گفته؟ میگم اون همکار، اون لامینت فروشه بهش گفته بود. میگم دیگه سطح توقعشون رو تعدیل میدادن. حالا نکته هم که باید بگم اینه که شما وقتی که پارکت رو انتخاب میکنی به کارفرمات پیشنهاد بدی، شک نکن سری اول پارکتی که میزنی باد میکنه. آره باد میکنه.
آره.
میدونی چسبشو نمیدونی چیه، چسب هگزافیکس بزنم یا ایکس بزنم یا ایگرگ بزنم، آبرو شرفت میره. خب اینجوری هم نیستش که راحت پیشنهاد بدی و بیاری بزنی و خداحافظ خداحافظ، چون یه متریال جدیده، نصابش متفاوته، چون متریال دسترنج 20 نفر، کار نجاریه، کار هندمیده، کار دسته، تعمیر کننده های مختلفی هست. ما پلای وود از یکی میخریم، فهمیدیم که پلای وود روس باید بخریم، پلای وود روس رو خریدیم آوردیم روکش زدیم، بعد روکش رو دیدیم پرس کردنش مشکل داشت، باید با یه چیز دیگه پرس میکردیم، فلان 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 فلان، و خیلی
سعی و خطایی که
آره و هیچ
درد و هزینه داره،
اصلا زمان پروژه به هم میخورد، کارفرما شاکی میشد و تو نمیتونی خروج اینها رو تنها رقم بزنی، میدونی دست تو نیست، 20 نفر آدم قرار تو این کار بکنه، در حالی که لامینت می کارتونشو باز میکنی، یه شرکتی تولید کرده MDF پاک چوب هم تو کابینت بینی میخری، نوال لبه میکنی
در دست سن،
آره دستگاه CNC و نهایت دستگاه برش و نوال لبه و تمام شد، رفت یه نصب هم پیدا میکنی بهش متریه تو هم میدی برات نصب میکنه. ولی اگه مثلا بخوای تو رنگ پلی اورتان کنی، خب با رنگ آمیز طرف هستی، با شرکتی که رنگو میفروشه تو تهران والرسا یا میلسی طرفی، با آب و هوا طرفی. آب و هوا چرا؟ بله وقتی شرجی میشه رنگت خراب میشه، وقتی گرد و خاک تو اهواز رنگت خراب میشه، بچه اینا رو میدونستن باید بدونن. خب شما تو 23 درجه میتونی رنگو بپاشی، ما چند ماه از سال دمای محیطمون 23 درجه، چند تا کولر بذارم که بشه 5 درجه بشه 23 درجه؟ تازه کولر هم که نمیتونی روشن بکنی، گردترو میکشه و رنگ اصلا خراب میشه. و با کسی طرفی که میخواد نصبش کنه، اصلا فرمت نصبش فرق میکنه، نصب اون دیگه با میخ نمیتونه بزنه چون رنگه،
آره دیگه چیز روتینی
اصلا نیست. نه خیلی سخته اسمبل کنه با CNC طرفی. پس فکر نکن این راه یه راه نزدیک زود بازده راحته، اگه راحت بود که همه الان موفق بودن، اتفاقا خیلی اولش تو رو از هدف دور میکنه، یعنی تو یه هدف گذاری کردی انقدر درگیر چالش و مصیبت و دوباره کاری و باز کن و دوباره به من میشه، از هدف دور میشی، رفتی تازه کلی هم برای خودت نوشابه باز میکنی که من 15% از درصدمو بخشیدم به کارفرما که این پارکت بیا الان باید 15% بذاری روش تا بری پارکت رو اصلاح بکنی، حداقل اینی که بهت میگم. حالا چیکار میکنم مجد آدمو؟ تو خودت با من بودی 9 ساله با منی، چند درصد آدمو برمیگردن؟ 99%ش
بله کاملا
برمیگردن. من دیدم اینو، بابا ببینمون کن پارکت چیه، تا پارکت چیه به درد خوزستان آره. نمیخوره با جان که به راه حلش رو پیدا کنه. نه واقعا بچه قرار نیست راحت باشه. امروز اگر این پادکست رو دارین گوش میدین بدونین که قرار نیست راحت باشه. باید آزمون خطا بدی. اوکی؟ راه پیشرفت و رشد هم به شما گفتم هزینه داره و تو داری به این شکل هزینه هاشو پرداخت میکنی. کارفرما مقصر نیست، تولید کننده مقصر نیست، تامین کننده مقصر نیست، اصلا مقصری وجود نداره. این بهاییه که تو باید بپردازی تا پیشرفت کنی، تا تبدیل بشی به معمار موفق، یه معمار متفاوت. و هزینه های متفاوتی باید بدی. پارکت خونه یارو باید عوض بکنی، کابینتش رو عوض بکنی، درب کابینتش رو عوض کنی، رنگ دوباره بخری و خیلی از مسائل دیگه. چون واقعا اگر این کارا رو بکنی و حالا به قول این یونیورس بفهمه که توی آدمی هستی که ثابت قدمی، توی آدمی هستی که برای رسیدن به جایی که میخوای، هدفت و اون خلقی، اون اثری که مد نظرت، حاضری بهاشو بدی، پرداخت بکنی، آزمون خطا تو رو خسته نمیکنه و توی این مسیر، توی این تاریکی‌ها هدفت بهترین چراغ راهته، اونم به تو کارفرمایی رو میده که برای این اتفاقا ارزش قائله. این شده ما کارفرمایی بوده، قراردادمون 3 ماه بوده، شده 6 ماه، هنوز باش رفیقیم، میگیم، میخندیم، استوری رو دنبال میکنیم، چون میدونه در نهایت قرار پولی که خرج کرده یه کیفیتی باشه و این کیفیت آزمون خطاهای مختلفی داشته و ما آزمون خطاها رو به جون خریدیم. هنوزم که هنوز خودت میدونی سر پروژه های مختلف 400 میلیون 300 میلیون 200 میلیون ما داریم زرزیان میدیم. این مسیر رو تموم هم نمیشه ها، میدونی تموم نمیشه. تو ریشه برای تولید مبلمان ما کم دادیم و کسی که واقعا بچه خروجی کارش براش مهمه و تصمیم گرفته که این خروجی رو خودش رقم بزنه و پیشرفت بکنه، تمام اینها رو به جون میخره.
درسته. و وقتی هدف اونه با هر پروژه با جزئیات و دیتیل متفاوت نگاه کنیم، بدیهیه که با کلی متریال و داده جدید مواجه میشیم و قطعا منش کردن این اطلاعات کار سختیه. تو این مرحله پیشنهاد شما چیه؟
خب ببین، اول از همه اینو بگم که این هدف و این بازی در واقع مثل یه خونی که تو رگ‌های آدمه، باید تو کل مسیر همراه آدم باشه، مربوط به یه بخشی از دکور نیستش، مربوط به بخش نازوکاری نیستش. تو برقراری هم این مسئله هستش. خب شما مثلا ممکنه عکس کلید پریز رو برای کارفرما بفرستی، از نگاه کارفرما اون کلید پریز همون سنتی که تو خونش هستش، اون اسمش کلید پریزه، یه پول و دو پول و این داستانا و ذهنیتی نداره، ولی تو میتونی بهش مشاوره بدی و این، خب این مشاوره دادن هم لازمه که شما نان استاپ سرچ بکنی. ما یه روزی گفتیم که شما نمیتونی وقتی میخوای سرچ کنی اینستاگرامت آقای رادان و اون فوتبالیست و اون سیاستمدار و اون شبکه اجتماعی نمیدونم ایران حسن و نمیدونم ایران حسین رو داشته باشه. شما وقتی اینستاگرامت رو باز، حالا همه ایده هستن که حالا ما داریم چه اتفاقی میفته، نه نیم من علاقم فوتباله، آقا نمیشه که بشه،
یعنی منابعتون در راستای هدفتون باشه،
نمیشه اصلا. شما وقتی اینستاگرام باز میکنی، من یه سوال دارم، فرض کن صبح باز کردی، یه شبکه خبری نوشته که یک آقایی رو به خاطر یک موبایلی، سرقت یک موبایلی کشتن، آیا مجد تو میتونید دیگه به خودت برگردی؟ تا ساعتها این تو مودت باشه، وقتی جامعه رو میبینی نفرین بکنی اون جامعه رو، خودتو نفرین کنی که تو این جامعه داری کار میکنی. من میگم ما که کاری نمیتونیم در مقابل اینا بکنیم، پس دیدنشون رو بهشون پرداختن کمکی به ما نمیکنه، فقط ما رو این بمبارون خبری رو از هدفمون دور میکنه. بنابراین این که این اینستاگرام تو تبدیل بکنی به یک بخشی از بیزینست، یه اتاق کاری باشه برای تو، تو این سرچه خیلی مهمه و تیم میخوای. و این سرچه تو بحث شیرالات، کلید پریز، نورپردازی، در واقع روشویی و بخش‌های مختلف، شما به یه تیم احتیاج داری. خودت الان می‌دونی ما یه تیم 4-5 نفره الان دارن فقط معمول خریدای ما، یعنی سورس‌های مختلف رو سرچ می‌کنن، دایرکت میدن به پیج‌های مختلف و تأمین کننده‌های مختلف و هیچ عهدی ما با هیچ. من الان یه سری معمارا رو می‌بینم که الان 10 تا پروژه است دارن با یه برند سرامیک کار می‌کنن. بابا بس دیگه، چه خبره؟ بعد تازه به کارفرماش هم میگه اگه با اون فلانی کار نکنی قرارداد کنسله. گردن کلفت‌ها رو میبینم، یعنی اصلا اینقدر تابلوه. بعد جالبیش اینه که یه سری برندهای کتو کلفتی که کم شکایت هم ندارن، اینا با هم دیگه خیلی جون شدن تو تهران، یه به اون نون میده، این به اون نون میده و کارفرما رو بین خودشون تیکه تیکه میکنن. چون مردم ویترینه رو میبینن میگن واو چقدر خفن، چقدر بزرگ، چقدر فلان، الان یه هتل تو فلان شهر گرفته، داده به این، اون داده به اون، اون داده به این. و من میدونم و ماها میدونیم که چه خبره و این خیلی مسئله مهمیه. خواهشن با هیچ شرکتی هیچ عهدی نبندین. مثلا از 20 شهر استعلام بگیرین چه عیبی داره؟ ما مثلا پنلگچی رو که داشتیم کار میکردیم با یه شرکت کار نمیکنیم. اصلا خود اون شرکت هم وقتی بفهمه شما با شرکت های مختلف کار میکنی، نوع فرمت قراردادش خدماتش متفاوت میشه،
خودش رو ارتقا میده.
آره، میدونه که رقابتی وجود داره و این پروژه ها رو ما هر کدومش رو مجد خود میدونی به یه چش فرصت نگاش میکنیم. ذهن ما به ما میگه که این روشویی رو که زجر چه کشیدی برای یه پروژه دیگه هم استفادهش کن. ذهن دنبال راه آسونه دیگه، ولی واقعا ما سختش میکنیم، بهش گوش نمیدیم. هر پروژه کلی تو آینه ها تغییر میدیم، کلی تو داستانهای مختلف با چالش های مختلف با سنگ و کفشور و داستانهای همون تخلیه فاضلابش و از این یونیت های مختلف و رنگ پلیورتان و ایکس و ایگرگ توی بحث روشویی من دارم میگم استفاده میکنیم. و یه بخش دیگه این بازی ارتباط صحیح با کارفرماست. شما وقتی میخوای مشاورای زیاد بهش بدی، ذهنیتی نداره، باید ارتباط سازنده داشته باشی و این ارتباط سازنده باز دوباره برمیگرده به تیمت. یه موقع اگه مثلا 4 نفر عضو تیمت هستن، دو تاشون آنلاینن، دو تاشون آنلاین نیستن، وجود نداره.
و واقعا باید این حس کنه که شما شریکش هستی، قرار نیست که یه چیزی رو بهش تحمیل کنی و بفروشی.
تمام تیم در خدمتشن. اگه یک نفر تو این بازی، یک نفر حتی مالی شما آنلاین نباشه، به کل تیم آسیب میزنه، تمام تیم. و باید شما این هدف رو به تیمت در واقع انتقال بدی، هم مسیر باشین، هم هدف باشین، تیم تو هم با تو هم مسیر باشه. فکر نکنه داره وظیفه‌شو انجام میده، نه، اون هم بدونه که هدف ما ارتقای پروژه است و اون داره نقش خودش رو تو این بازی ایفا میکنه، نقشی که به اسم خودشه، به برند خودشه. و من همیشه گفتم این بچه ها دارن برای خودشون کار میکنن. و وقتی بفهمه ما آنلاینیم، اون کارفرما دغدغه داریم، بالا سر کاریم و این رو در قالب گزارشات و مراودات تلفنی و شخصی از ما ببینه و بفهمه، خیلی اتفاقا نرمش به خرج میده و اون هم همراستا میشه با تو در جهت اون خروجی که میخوای رقم بزنی. تصمیم گرفتی که پریز جدیدی استفاده کنی، بهش مشاوره میدی، اون هم قدم میشه، مالیشو برای تو تعمیم میکنه، اکسپت میکنه و کلی پروژه های تو رو ارتقا میده. این روشویی های مختلفی که میبینین، هر کدومش ساعتها مشاوره دادیم به کارفرما تا تونستیم اون ترسش رو بابت تمیز کردنش بگیر، بابت ایکس و ایگرگش بگیر، آینه هایی که ما گرمشو میذاریم که بخار آبو نگیره و اینها کلا مشاوره میخواد دیگه. و در نهایت باعث میشه که شما کیفیت برندت بالاتر بره، کیفیت پروژهات بالاتر بره، هم کارفرما از این بازی برد کرده، هم شما. خب و کم کم ببین مجد اینها که کنار هم دیگه قرار بگیره، شاید اصلا مشتری وقتی میخواد تایید بکنه تک تک اینا رو کلی هم قور بزنه، ولی اینا تبدیل به یه بونوس میشه برای تو، چون میدونه این خدمات رو جای دیگه بهش نمیدن. این تیمی که با هدفهای تو هم راستاست جای دیگه نیست. بعضی وقتا ممکنه مقایسه کنه با کسایی که قبلا براش دکور کردن، یا حتی بعد از این که مثلا از یه مطبی یه جایی داد یه جای دیگه براش یه کسی کار کرد، مرتب اینا تو ذهنش میمونه، این روابطه، این خدماته، آره، این مشاوره هایی که ما تو بخش های مختلف بابت متریال بهش داریم. محال ممکن میره با یه شرکت دیگه میگه این پریزه، بعدش میگه آخه یه 5 تا پریزه، این پریز چیه؟ پریزه دیگه، من 5 تا پریز چی میخوای، چیکار میخوای بکنی؟ و اینها یادش میمونه که این تیم چقدر وظیفه‌شو درست انجام داده و اینها در کنار هم تبدیل میشه به یه بونوس، تبدیل میشه به یک امتیاز که خروجی مجموعه شما رو در واقع رقم میزنه.
و همه اینا به نظرم منجر به اعتماد سازی کارفرما میشه.
دقیقاً.
آقای بزرگوارش، ما داریم مرتب در مورد رابطه با کارفرما صحبت میکنیم. به نظرتون این رابطه تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟
بهتره بگی که تا کجا باید ادامه پیدا کنه. میدونین میخوام یه مثالی برات بزنم. مجد، ما رفتیم سراغ مبلمان و پرده و چیدمان و این داستانا، واقعا از کی به این نتیجه رسیدیم؟ خب مثلا ما میرفتیم یه خونه دکور میکردیم، همه چی اوکی، خفن، دست دوستی، خدافظ. حالا یه مشکلی بعد از 6 7 ماه به وجود می اومد، ما مجبور می شدیم بریم تو اون خونه. بعد می دیدیم عکس اوشینو زده رو دیوار خونه اش، به خدا، بعد اصلا قصه عالم می گرفت منو، یعنی خرجم می کردن و یعنی که مثلا پول نمیدادن برای مبلمان. میدونی تمام اون کاری که تو کرده بودی و اون مشاوره‌ای که اون مفروشه بهش میداد میزد زیرش، میدونی داغون میکرد. بعد رسیدیم به این که خب یه جای این ارتباطه اشکال داشته، مقصد کارفرما نبوده، شاید ما نتونستیم از یه جایی به بعد این موضوع رو مطرح کنیم و این موضوع رو جدی براش بکنیم. به بچه‌هایی که دارن این پادکست رو گوش میدن میخوام پیشنهاد بدم از یه جایی به بعد چیدمان رو وارد پروژه هاشون بکنن. خب ولی لازمش چیه؟ لازمش اینه که این تیمه درست کارش انجام بده، روابطه باقی مونده باشه. آیا معمولا تو 90% مواقع پروژه ها دیگه آخرش به خدافظی نمیرسه، تنپایی ها رو پرک میکنن و شکایت و فلان اینا، و این خیلی باید ورزیده بشین، از خودگذشتگی داشته باشین، پولم پولم کارفرمای لعنتی فلان بهمان، هیچ کس مقصر ندونید و رابطتون رو به هر شکلی شده نگه دارین و خط و مشی این رابطه رو حفظ بکنین. چون اگر رابطه با کارفرما درست باشه به بحث چیدمان میرسه. بحث چیدمان چه مزیتی داره بجز بحث درآمدی که درصدی میگیرین شما بابت چیدمان؟ بحث اینه که خب پروژهتون رو به سرانجام میرسونه، یعنی میشه انگار یه مثلا بنز آخرین مدلی دارین، رینگاش بهش نمیخوره، نمیدونم آینه‌هاش بهش نمیخوره، اومدین شما آرایش کردین پروژهتون رو و به نفع که کاری که خارج از ایران خیلی وقت الان وجود داره. ما یه دونه پادکست داشتیم تفاوت بین دیزاینر و معمار. اومدیم به این اشاره کردیم دیگه، دیزاینر شخصیه که با رنگ‌ها سر کار داره، با متریال سر کار داره. ما الان تو ایران معمارا تا تایی پروژه رو میرن، این قاطی شده اصلا معمار و دیزاینر، راستی که معمار باید فوکوسش رو قرارداد شهرداری و ویدا و ارتفاع پنجره ها و نورگیر بودن و دلباز بودن و ارتفاع سقف و این داستانا باشه و این اتفاقات رو دیزاینر انجام. حالا چرا به این اشاره کردم؟ چون به نظر من اگه کسی علاقه داره این پادکست هم داره گوش میده، بخش دیزاین بخش خیلی
جذابیه.
آره درسته ما دانشگاه نداریم رشتهشو، ولی میتونن چیز بکنن. الان فکر کنم جواد دانشگاهی بشنوه صحبتام، فردا یه رشته ترمی 100 میلیون تومان رشته دیزاین. بگذاریم این بخش بن که گفتی تا کجا این ارتباط چیز داشته باشه. به نظر من تا زمانی که مسواک جاهولهی حوله تو خونه گذاشته بشه. برای من الان این شد، یعنی اینقدر استرسشو دارم، نره جاهولهی بخره سوراخ بکنه لوله رو بتره کنه، نره مثلا یه چیزی بخره به دکور اون چیزی که من زحمت کشیدم بابتش نخوره، نره مثلا بزنه سرامیکو لب پر کنه. برای همین راحت هم تشکرم نمی کنن. خود ببینید چه کار چندشاوریه.
آره
یاد میاد پریسا ما یه آب تصفیه نصب کردیم، درست تعطیل بود، به خدا بچه رفتیم تعطیلات کلی اشغال کردیم، برگشتیم در واحد باز کردیم دیدیم آب رفته بود طبقه پایین. اصلا این چی آب تصفیه کنیم چی بود؟ دو روز آب اصلا داده بود، استخ شده بود. به خدا خونه اینقدر 40 سانتش آب بود، یادت بکنم کفش هم پارکت بود، کابینت ها عوض کردیم، فقط زنگ زدم به کارفرما، به منم رفت. خب این من کاری نمیتونم بکنم، یعنی واقعا خودم این رو زنگ زدم به کارفرما گفتم میشه یک ماه بهم فرصت بدی؟ گفت شوخی نکن. گفتم به خونه آماده بود، مبلاش هم چیده بودیم یادت بده. گفتم میشه یک ماه بهم فرصت بدی؟ شروع کردم فقط کندن. زنگ زدم دو سه نفر از تهران اومدن یه برای کارو گرفتن، دو سه نفر. میخوام بهت بگم که الان اگه بخوای به من بگی ارتباطه، میگم اولا ارتباطه باید با یه حد کیفی باقی بمونه. ممکنه یه جاهایی ارتباطه کم بشه ولی باید ترمیم بشه، قرار نیست که همیشه بالا بمونه. یه جاهایی ممکن ارتباط شما با کارفرما به خاطر اینکه خب شما با یه خانواده با یه شخصی قرار 6-7 ماه زندگی بکنین، اختلاف نظرهایی وجود داره و عیبی نداره، مهم خروجی و مهم هدف شماست و فلکسیبل باشین تو این مسیر. به بچه‌ها پیشنهاد میدم و سعی کن ارتباط رو نگه دارین. از یه جایی 1-2 ماه مونده به پایان کار بحث مشاوره رو مطرح بکنید، بحث مشاوره برای چیدمان، و اینو برای جا بندازین که من اصلا تولید کننده مبلمان نیستم، علاقه‌ای هم به تولید مبلمان ندارم، این خدماتو دارم برای این میدم. البته اینم بگم خب شما مجد تو این بازی کیفیت تو رو دیگه متر کرده میدونه، مثلا میدونه اگه اومدی متر رو اگه اومدی بهش مبلمان رو پیشنهاد دادی، به خاطر اینه که تو مبلمان یه سطح کیفی بالاتر کار می‌کنی و سریعاً میاد میگه خب چرا برن از فلان برنده بخرن، تو میخوای حتی اگه تو گرون‌تر بدی خیالم راحت، تو نمدش چیه، پارچش چیه، داستانش چیه، دروغ من نمیگه آنستی. و این رابطه اصلا میدونی چیه، تمام بخشا وجود داره، چقدر قشنگه میدونی، هی به هم دیگه میرسه، انگار این هی به هم ضربه میزنه، میدونی چی میگم، هی تو رو تو مسیر هی جلو میبره.
و همه اینا به نفع ماست، به نفع ماست که در نهایت مثال میزنم با اون چیدمان امضای کارمون رو در واقع انجام بدیم. و سوالی هم که مطرح
میشه، این
سوال
آخره دیگه، انشاءالله من بریدم دیگه.
آره این سوال آخره. سوالی که مطرح میشه اینه که چطوری وقتی بخوایم مثلا بحث چیدمان رو مطرح کنیم، یا اصلا این
از کی مثلا منظور اینه،
آره از کی بحث چیدمان رو مطرح کنیم، یا اصلا آیا باید این رو با کارفرما مطرح کنیم یا خیر؟
خب ببین، اول من یه چیزی بگم، این چیدمان رو باید یه بخشی براش تو مجموعه تعریف بکنیم. مثلا من بزرگ منش به عنوان مدیر، اول باید این بخش رو به وجود بیارم. اون بخش هم قرار نیست بخش اصلا پروژه ای نداره، فعلا هستش مثل یه اتاق خالیه. و این بخش هم سختش نکنید، قرار نیست واقعا اتاق داشته باشه، نه یه میزه، یه شخصه،
یه فکر، یه دیدگاه،
آره یه فرده. مثلا ما میگیم هانیه مسئول چیدمان مجموعه ماست. مثلا الان شما هرا رو به وجود آوردی دیگه، هرا پروژه داشت خانم دو؟
نه
هرا برای چی به وجود اومد؟ هرا به وجود اومد که به پروژه های موجود خدمات بده.
دقیقا.
ولی هرا رو به وجود آوردیم، وقتی قرار بود هرا به وجود بیا، شما رفتی تهران سرچ کردی، یه هفته تهران بودی، بازار رفتی، درست یا نه؟
بله، اصلا با یه محصولاتی که شاید اصلا قبلش هم باش کار نکرده بودم و دیتیل و اطلاعات و در واقع داده های جدیدی رو تو این مسئله،
آره رفتی کلی نمونه و سمپل گرفتی، کلی هزینه کردی با تو سمپل ها، با یه سری شرکت ها خارج از ایران ارتباط ما گرفتیم.
نه.
و شروع کردیم به مشتری خدمات دادن که آقا پرده، با توجه به اون ذهنیتی که من به عنوان طراح این پروژه داشتم از اول، پرده رو الان این پیشنهاد میدم. اصلا چی؟ اصلا میتونه رد کنه؟ میدونی اون کارفرمایی هم که عشق خرید داره، واقعا یه بخشی که برای خانم ها خیلی بخش بامزه‌ایه، اونم باز میگه من دنبال خروجی بهترم دیگه. در نهایت میاد اینجا سمپلا رو میبینه، داستانا رو میبینه. به این بخش رو به وجود، حالا سنگینش نکنیم که این بخش باید یه اتاق داشته باشه، یه طبقه داشته باشه، ما الان پروژه باید داشته باشیم، نه یه بخش مثل یک در واقع یه فضایی که اصلا وجودم نداره، تا قبلا هم وجود نداشته ولی هستش. و شما به عنوان کسی که میخواین این بخش رو، بعد یعنی تیم شما باید از یه مرحله، همون چیزی که گفتم مثلا 2 ماه مونده به کار، بگه که روی بحث چیدمان و اهمیت چیدمان یه چیزی باز بمون، یعنی من اشاره کنم. میدونی که ما قبلا هم این بازی رو میخواستیم انجام بدیم و موافقت نمیشد اصلا باش.
بله.
ما میرفتیم چیکار میکردیم؟ ما خونه هایی که این از خواستر از کارفرما داشتیم، خونه ای که تموم شده رو یک ماه در اختیار من بذار. ما تو این یک ماه هانیه میرفت از تامین کننده ها با کلی بعد ویرا گفتم جنس می آورد، ما چیدمان میکردیم، کارهای مشترک میکردیم، تگشون میکردیم، چیدمان میکردیم و خیلی هم به ما لطف داشتن، خیلی حالا بعضی ها که اصلا همکاری نمیکردن خیلی رو، و به اسم خودمون میبردیم فرهنگ چیدمان و اهمیت چیدمان با همون دستای بسته رو چیز میکردیم. من یه چیزی بگم، پروژه هفته پیش، پروژه خیابون 5 و کافه، پروژه کافی شاپ کنسل شد.
من
مبلمانشو جای طلبم برداشتم، مبلمان اصلا مال جای دیگه بردیم تو تراس پروژه خیابون 5 کار کردن. کارفرما به من زنگ زد، خود اصلا میگفت من نمیخوام چیدمان کنم.
آره،
به من زنگ زد گفت خیلی تراس خشن شد، میشه یه پروپوزال، یه مود بوردی برای من درست بکنی؟ ما امروز درست کردیم، شد 3.7 میلیارد بهش گفتیم و مخالفتی هم نکرد. میخوام بهتون بگم ببین این بازیه انگار که میدونی خودش شما رو سوق میده به یه سمتی. اولش پس ما چون هدفمونی بود رفتیم از جای تامین کننده دیگه گرفتیم، بعدش که دیدیم این فرهنگ به وجود اومد، از 2 ماه قبل شروع کردیم، مثل پروژه فلان، مثل پروژه بهمان، مثل فلان، مثل بهمان، و کم کم هی کاویدیم، هی مثلا میدونی چی بهت میگم، هی
یعنی اون دیدگاهمون رو باید بتونیم پرزنت کنیم تا اینکه بخوایم
مودت از آرزو به باور. یعنی ما مودمون به باور رسیده بود. شما وقتی مودت به باور برسه براش راه حل پیدا میکنی. گفتم جایی که باور وجود داره، یه ذهن جستجوگر فعال
پایدهای
نو به وجود میاد. یعنی مثل یه کلونی میشه که همینجور ایده ساخت و پرداخت ایده کار میکنه. و چیزی که هستش اینه که مبلمان رو خودمون حتی اگه اون تامین کننده هم نمیه میخریدیم. من یادم رفت بگم من این سری مبلمان الان دارم، الان مال 10 سال پیشه، خیلی هم فاجعه، نمیدونم کجا استفادهش میکنم، منتظرم آرام بزرگ بشه ببرمش خونه. میخوام بگم که بچا واقعا به عنوان حس ختام چیزی که میخوام باشیم پادکست رو تموم کنم، روابطتون با کارفرما اهمیت زیادی داره، هدف ها و اصولتون اهمیت زیادی داره، همه اینها در کنار هم، در کنار خدماتی که بهش ارائه میدین، مشاوره هایی که میدین، نهایی که میدین و مصالحه هایی که نمی کنین با برندهای مختلف، با دیتیل های مختلف، ایونت هایی که شرکت نمی کنین، فریبایی که ذهنتون در اختیارتون میده و شما بهش عمل نمی‌کنین، همه اینا در کنار هم یه امتیازاتی برای شما جمع می‌کنه که تک تکشون با اهمیت و شما در نهایت این روابط رو نگه می‌دارین و به نفع خودتون با توجه به هدفتون ازشون استفاده می‌کنین و خروجی که مد نظرتون رو به عنوان تحویل پروژه به کارفرما ارائه میدین. و مرسی از همه بچه‌ها که این اپیزود هم در کنار ما بودن. من سعی کردم اون چیزایی که تجربه خودمه، ما زیاد گفتیم ما ولی واقعیتش اونایی که منو میشناسن میدونن که من هیچ ادعایی ندارم. تمام این مثالا برای این بوده که موضوع مفهومش بالاتر بره و بچه‌ها درک بهتری داشته باشن. مرسی از همش.
خیلی ممنون از شما و ممنون از کسایی که تا پایان این اپیزود همراه ما بودن. امیدوارم مطالبی که شنیدین تو مسیر حرفه‌ایتون الهام بخش و کاربردی باشه. با امید همراهیتون تو پادکست های بعدی پادیا. کار میکنم یه روزی همه گریاد بشن عشق شد بدون من کنارتم اگه هرچه قلبت خسته شد.